الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سيدنا ونبينا محمد. على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با خلو واقع از حکم بود. عرض کردیم که آقایون معتقدن که هر رفتاری از هر مکلفی در هر موضوع و هر متعلقی حتما حکمی از ناحیه شارع برای او مقرر گشته است. برای عدم خلو واقع از حکم عرض کردیم دو مدل ادله اقامه شده. یک گروه از ادله، ادله عقلی بود. گروه دوم عبارت است از ادله نقلی. حالا شاید باز بهش برسیم. من مواردی که این عدم خلو مطرح شده رو عرض می‌کنم. در ارتباط با ادله نقلی، آن بعضیا در کتب خودشون به یه ادله اشاره کردن ولی ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم. البته چون با واژگان جستجو کردیم پیدا نکردیم، شاید این مضمون وجود داشته باشه. و اون این بود که گفتن اون چیزی که رسیده که لکل شیء حکمون، هر چیزی حکم داره. حالا شما هم بگردید، ما این تعبیر رو پیدا نکردیم که هر چیزی حکم داره. ولی یه روایات و ادله دیگه هست که میتونه بر این مدعا دلالت کنه. پس اگر این مضمونی که در کتاب اومده، حالا من خصوصا در درر مرحوم حاج شیخ دیدم، درر الفوائد، که ایشون میفهمن ادله نقلیه‌ای که این مضمون رو داره، درر الفوائد شیخ عبدالکریم، ایشون میفهمن که روایاتی که این مضمون رو داره که ان لکل شیء حکما، دلالت بر عدم خلو واقع از حکم میکنه. حالا من این روایت با این تعبیر رو نتونستم پیدا کنم، ولی بیشتر بگردید احتمالاً وجود داشته باشه. حالا به تعابیر دیگه وجود داره که من این تعابیر رو خدمتتون عرض میکنم و تفاوتش رو با اون تعبیر بعد میگم. ما روایاتی داریم مثل این روایت، ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، هیچ چیز نیست مگر در ارتباط با او یا آیه قرآنی وجود داره یا سنتی وجود داره. خب این عبارت از اون مدعای ما بالاتره. مدعای ما این بود که هر واقعی حکم داره. این روایت دلالت میکنه که هر واقعی دلیل داره، یعنی علاوه بر حکم. ما تا حالا میخواستیم بگیم عدم خلو واقعه از حکم، اما این روایت میفهمد ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، هیچ مسئله نیست که در ارتباط با او یا آیه از قرآن است یا سنتی از پیغمبر است. پس نه تنها حکم داره بلکه دلیل هم داره. خب یعنی میخوام بگم اگر اون عبارتی که مرحوم شیخ عبدالکریم ادعا میکنن اونم پیدا نکردیم، این مسئله هم بر همون مطلب دلالت میکنه و بیشتر. یعنی هم حکم وجود داره و هم بیان وجود داره. خب میشه حکم نباشه بیان بر حکم باشه؟ میشه خدا حکم تشریع نکنه آیه بر او باشه؟ معنا نداره دیگه. پس اگر ما من شیء الا فیه کتاب او سنه، یعنی در هر مسئله آیه قرآن یا سنت وجود داره، یعنی حکمش معین دیگه، حکم تعیین شده که بر طبق او کتاب سنت وجود دلیل داره، یعنی آیه و روایتی است که بر حکم مسئله دلالت میکنه، یعنی یک دلیلی است که حکم مسئله رو داره بیان میکنه، علاوه بر این که حکم داره، دلیلی که بیان کننده یه حکم مسئله هم باشه وجود داره. ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنت. خب ممکنه که خداوند متعال احکامی رو مقرر کرده باشد ولی بیانهای او اصلا وجود نداشته باشه، یا پیغمبر مأمور به تبلیغ نباشه، یا مصالحی اقتضا کرده، حکمی رو خدا در لوح محفوظ برای او مقرر کرده ولی به هر حال یا وقتش نشده یا شرایطش نشده. بعدنی هستن این روایاتی که من میخونم، بعضیش صحیح السنده. مثل این موارد آقایون میفهمن تواتر اجمالی. البته این که بعضی از اینا صحیح السنده، اون که خب به هر حال به همون بعض میشه اعتماد کرد. من سندشو بررسی کردم. اجازه بدید جواب ایشون تموم بشه. ولی اگر صحیح السند هم نباشه، گاهی وقتا حجم روایت به اندازه ایست که آقایون میگن تواتر اجمالی داره. تواتر اجمالی یعنی علم اجمالی به صدور بعضی از این روایات ما داریم، و چون علم اجمالی به صدور بعض داریم در مضمون مشترک قابل اخذن، بهش میگن تواتر اجمالی. ولی بعضی از روایاتش صحیح السند بود که دارم میخونم. ولو دلیلش عام سر و فعمالای علمون دیگه، این که هر واقعی و هر مسئله حکم داره میتونه دلیل خاص باشه، میتونه چی باشه؟ میتونه دلیل عام باشه. که چی؟ پس چی باشه؟ اونی که مهمه، اونی که ما از قرآن و سنت انتظار داریم، تعیین تکلیف در حوزه رفتاره. این که مثلا خوردن این شی چه منافعی داره، ما من شیئن الا و فیه کتاب، ما که دنبال اونه میگردیم. اونی که خدا باید برای ما تعیین کنه اینی که ما رفتاری که نسبت به این موضوع داریم مجاز یا مجاز نیست. خب اگه نسبت به اون هست، نسبت به رفتار ما هم حتما هست. اگر ما من شیئن، حالا شما دنبال توسعه این قضیه هستید، خب به هر حال ما اونی که الان محل نظرمونه خلو واقع از حکم دیگه، پس اگر باشه این چنینه. خب روایت دیگه، اکل شیئن فی کتاب الله و سنت نبیه او تقولون فی، قال بلا کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. میپرسه همه چیز در قرآن است یا سنت پیغمبر یا شما قولی در اون دارید؟ حضرت میفهمن بله، کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، همه چیز در قرآن است و سنت پیغمبر است. حالا ببینیم به آیات میرسه. بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. روایت سوم، ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. من از فراز دومش مخشید خوندم. یا ایها الناس، ما من شیء یقربکم الى الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم من النار و یبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. این در خطبه غدیره. اون دوتا روایت دیگه خوندم، کافی جلد یک صفحه 62 بود اون دوتا روایت قبل. اینم که خطبه قدیره. روایت چهارم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله فیه. حضرت صادق فرمودن ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، بعد فرمودن که ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، خدا اون چیزایی که مردم بهش نیازمند بودن هیچی رو واگذار نکرده، حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله فیه. نمیتونه کسی بگه ای کاش اینم در قرآن می بود، هر چی رو که شما میگید ای کاش در قرآن می بود در قرآن هست. این کافی جلد یک صفحه 59. چرا؟ درست. بحث ما در چیه؟ نه بحث ما در بیان نیست، بحث ما در حکم. اینو رفقا دقت کنن، الان بحث ما اینه که هر مسئله رو حکمش رو خدا مقرر کرده است. حالا ما نمیتونیم بفهمیم، یعنی دلیل داله بر او وجود نداره. الان ما اصلا در مقام اثبات او نیستیم. این که حضرت میفهمن هر چیزی در قرآن هست، درسته ما نمیتونیم بفهمیم، امام باید بفهمه، ولی معناش چیه؟ معناش اینه که پس برای هر چیزی خدا حکمی مقرر کرده. نکنید الان عرض کردم ما در مقام این نیستیم که آیا تمام وقایع حکمش دلیل روشن داره یا نداره، اصلا بحث ما این نیست. بحث ما عدم خلو و واقع از حکم است، یعنی هر واقعی در این عالم خداوند متعال برای او حکمی مقرر کرده است. خب حالا این روایات که دلالت میکنه همه چیز در قرآنه، به دلالت التزامی دلالت میکنه پس برای همه چیز خدا حکم مقرر کرده. حالا کی میتونه بفهمه، چطوری میتونن بفهمن، از محل بحث ما خارجه. ما من شیئن دیگه، هر شیئی. اصلا شما نمیتونید بگید ای کاش نسبت به اینم در قرآن چیزی می بود. یعنی شما نسبت به هر موضوعی که مواجه بشید حتما حکمی برای او در قرآن مقرر شده است. حالا ما نمیتونیم بفهمیم، اصلا محل بحث ما نیست. ما داریم عدم خلو و واقع از حکم رو بیان میکنیم. یعنی شریعت ما و دین ما برای تمام وقایع حکمی تعیین کرده است. حالا نمیتونیم برسیم، اون یه بحث دیگه است. نمیتونه یه داره وسیع تری هم باشه. نکنید الان بحث ما در مورد احکامی، این بزرگوارم میخواستن توسعه بدن، گفتم حالا ما در مقام توسعه نیستیم، فعلا میخوام خلو و واقع از حکم رو بررسی کنیم. روایت پنجم، قال ابو عبدالله علیه السلام ما من امرن یختلف فیه اسنان الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل ولکن لا تبلغه عقول الرجال. هر مسئله‌ای که دو نفر درش اختلاف بکنن حتما له اصل فی کتاب الله، یه دلیلی، یه قاعده‌ای، یه منشأی در کتاب پروردگار داره. ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، بله عقل انسان‌های عادی نمی‌رسه. ما نمی‌تونیم از قرآن بفهمیم که در مسائل مورد اختلاف چجوری باید استنباط و استخراج کرد. ولی خب امام میتونه بفهمه. این کافی جلد یک صفحه 60 بود. خب ما من امرن یختلف و فیه اسنان، هیچ موضوعی نیست یختلف و فیه اسنان که کنایه از تردید و اشتباه دیگه. مثلا یکی میگه نه آقا حلاله، یکی میگه حرامه، هر کسی یه چیزی میگه. چرا؟ چون دلیل روشنی برش پیدا نمی کنن. الا ولهو اصلن فی کتاب الله، اصلن فی کتاب الله بیش از اینه که خدا در لوح محفوظ بر او حکم مقرر کرده است، یعنی بیانی بر او دارد. اما خلاصه لا یمسه الا المطهرون دیگه، همه که نمیتونن از قرآن همه معانی و مفاهیمش رو بفهمن. به خاطر این روایات دلالت بر این قضیه میکنه. خب به وزان اینها آیاتی مثل تبیان و کل شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همه این آیات میتونه دلالت بکنه بر اینکه هر موضوعی در قرآن وجود داره. حالا در ارتباط مثل ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، عده میگن این کتاب هدایت در حوزه هدایت. به هر حال مباحث احکام شرعی همش حوزه چیه؟ حوزه هدایت و تکلیف دیگه. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی نمیشه شما یه مکلف نسبت به مسئله و واقعه‌ای الان براتون مجهول و مبهم باشه و ما در قرآن نگفته باشیم. ما فرطنا فی الکتاب من شیء فی تبیان لکل شیء، همه چیز رو ما در قرآن روشن کردیم. پس اون دعوایی هم که مفسرین دارن که لا رتبن ولا یابسن، یعنی همه موجودات عالم یا همه موضوعات در حوزه کتاب، چون خدا از اول گفت که این کتاب هدایت دیگه، هدن للمتقین هدن للناس، میگن اگر گفتیم این کتاب فلانه، بعدم گفتیم در این کتاب از هیچی فروگذار نکردیم، از هیچی فروگذار نکردیم، یعنی در حوزه چی؟ در حوزه کتاب و موضوع کتاب که هدایته. یه اختلاف دیگه در مفسرین. به خاطر این میگن مثل ولاد لارت بن ولا یابسن الا فی کتاب مبین ناظر به غیر موضوع هدایت نیست. مثل اینکه شما یه کتابی مینویسید در فرض کنین ادبیات فارسی، میگی تو این کتاب من هیچی فروگذار نکردم. هیچی فروگذار نکردم یعنی مثلا پزشکی هم گفتید، ریاضیات هم گفتید؟ نه، از اول گفتید این کتاب موضوعش ادبیات فارسیه، یعنی در این موضوع و زمینه ای که من کتاب رو نوشتم هیچی فروگذار نکردم. قرآن از اول گفته این کتاب هدایته، بعدم فرموده لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یا ما فرطنا فی الکتاب من شیء. خب ما فرطنا یعنی در موضوع بحث ما، موضوع بحث ما چی بود؟ هدایت بود دیگه. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، یعنی اصلا من کتاب هدایت برای شما آوردم. در موضوع هدایت تبیان لکل شیء، در موضوع هدایت ما فرطنا فی الکتاب من شیء. حالا کتاب مبین خصوصا تفسیر دیگه هم داره. خب عده اینو میگن، عده میگن نه لا رتب ولا یابس، یعنی بسیار عام و کلی. البته در خصوص آیه لا رتبن ولا یابسن، چون الا فی کتاب مبینه، دی گفتن کتاب مبین یعنی لوح محفوظ نه قرآن، چون قرآن هم برگرفته از چیه؟ از لوح محفوظه. کدوم آیه بر این قضیه دلالت میکنه؟ و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یعنی قرآن در ام الکتاب. پس ما یه ام الکتابی داریم که قرآن برگرفته از اون ام الکتابه، بخشی از اون ام الکتاب. حالا من دیگه به بحث تفسیر، ساعت بعدی تفسیر، الان ساعت تفسیر نیست، ولی خب حالا خواستم بگم که اون اختلاف مفسرین هم در استدلال ما به این آیات ضرری نمیزنه. چرا نمیزنه؟ چون به هر حال تعیین تکلیف مکلفین حوزه هدایت دیگه. علاوه بر این سه آیه که خوندم، آیاتی مثل ان علینا للهدا که خداوند متعال هدایت رو وظیفه خودش تعیین میکنه، ان علینا للهدا، هدایت وظیفه ماست، اینها دلالت بر این میکنه که در هر موردی خداوند متعال تکلیف ما رو روشن کرده، حکمی براش مقرر کرده است. اون چی که خوندیم نمونه از ادله بود. تتبع کنید ادله بیشتری است. البته اون مضمونی که مرحوم عاشق عبدالکریم گفتن، من اون مضمون رو بهش برخورد نکردم. ولی مثلا ما در بعضی از روایات داشتیم حتی میزان مثلا خراش روی پوست، یه خراش روی پوست بیفته میزانش تعیین شده است. یعنی خود امام مثال زدن برای کمترین اتفاق در این عالم که ذره اتفاق در این عالم حکمش تعریف شده است. ما هم بحثمون چی بود؟ بحثمون خلو و واقعه از حکم بود. پس این ادله نقلی دلالت میکنه که همه اتفاقات این عالم و پدیده ها حکمش مقرر شده و تعیین شده. واقع و اثبات میکنه. الان بحث ما خلو به واقع از حکم دیگه. عرض کردیم کسا. هر رفتاری که دارید. همه رفتار. همه اینا واقع هست. هر رفتاری که از مکلفی نسبت به هر موضوع هر متعلقی در هر جایی سر بزنه، خدا حکمش رو تعیین کرده. همه چیز. رفتار باشه، رفتار اختیاری. مثلا فرض میکنیم که این تپش قلب ما حکمش چیه؟ این تپش که اختیاری نیست. این رفتار یعنی هر فعل اختیاری رو خداوند متعال برای او حکمی تعریف کرده. آره دیگه، فقه ساحت تعریف شده ای نداره چون همه ساحت ها مال فقه. فقیه به لحاظ حکم هر رفتار اظهار نظر میکنه. کار فقیه اینه که بگه هر رفتاری حکمش از منظر شرع چیه، جایز، صحیح، فاسد، حرام. کار فقیه اینه. پس هر رفتار اختیاری که وجود داشته باشه، فقیه باید بر اساس کتاب و سنت و عقل بیاد اظهار نظر کنه. خاطر این ساحت فقه خیلی گسترده است. چرا دیگه استفتا میکنن جواب میدن آقا. به هر حال فقیه کارش همینه دیگه. فقیه اینه که در هر موضوعی اظهار نظر کنه. حالا اون بحث فقه رو اجازه بدید خلو به واقع از حکم. ببینیم فقه چی کار کرده. قاعده لطف چیزی جز همون لزوم ارشاد نیست دیگه. یعنی غیر از اون لزوم ارشادی که گفتیم همونه. یعنی دلیل مجزایی غیر از اون لزوم ارشاد نیست. گفتیم خداوند متعال ما رو خلق کرده برای کمال و هدایت، خودش باید کمال و هدایت رو تعریف کنه. اگر اون تعریف نکنه به هر حال ما نمیتونیم کمال و هدایت رو شناسه کنیم. این همون لطفیست که مطرح شد. چه ربطی داره؟ خب همه احکام طهارت نجاست نیست. یعنی میگید از کل شیء طاهر ما استفاده کنیم که پس از حکم نداریم. کل شیء طاهر ها؟ اینو میخوان بگین؟ خب آقایون که میگن این حکم ظاهریه، ما الان بحث ما حکم واقعیه. میگن کل شیء طاهر حکم زه. چی میفهمه؟ همه حتی تعریف دلیل بر این که کل شیء طاهر حکم ظاهریه. چون غایتش معرفته، آقایون میگن ما ازش حکم ظاهری میفهمیم. ولی بحث ما حکم ظاهری نبود. نه بله. خب حتی تعرف یعنی در اونی که هست تعرف، اونی که نیستی یعنی شما میگید کل شیء، این چیزی هست که ما طاهر قرار دادیم. بسیار خوب، ادله متعدده، یعنی ادله نقلی فراوانه بر این قضیه. از این جهت بعضی از آقان گفتن که ضرورت بر اینه که واقع خالی از حکم نیست. ضرورت یعنی اونقدر مسئله روشنه که در حد ضرورت و بداهت رسیده که واقعی خالی از حکم نیست. خب من ادله عقلی رو گفتم، ادله نقلی رو هم عرض کردم. بعضی از آقایون استدلال به اجماع کردن، گفتن اجماع تمام علماء خاصه شیعیان بر چیه؟ بر اینی که واقعی از حکم خالی نیست. استدلال به اجماع کردن، پس شد عقل، نقل، اجماع. ولی عرض کردیم اجماع دلیل مستقل نیست دیگه، اجماع خودش از طرق احراز سنته. پس استدلال به اجماع در کنار کتاب و سنت نیست دیگه، ما به وسیله اجماع سنت رو احراز میکنیم. پس اجماع منبع نیست بلکه طریقه. قرآن منبعه، عقل منبعه، سنت منبعه، ولی اجماع طریقه. مثل خبر واحد، خبر واحد منبع شناسایی و حکم شرعی نیست، طریق احراز منبعه. یعنی گفته یه زراره که خبر واحده راهیست به سنت، ولی خود خبر واحد که منبع حکم شرعی نیست. چی منبع حکم شرعیه؟ سنت منبع حکم شرعیه. به خاطر ما میگیم خبر واحد طریق است، نمیگیم یکی از منابع حکم شرعی خبر واحد است، میگیم یکی از منابع حکم شرعی سنت است. خبر واحد طریق به سنت است. اجماع هم منبع نیست، طریق. اجماع طریق به سنت. از این جهت خودش یه استدلال مستقل نیست. ولی خب حالا فرض کنید از این آیات و روایات هم شما به درستی نرسیدید به مسئله، خود اجماع یکی از طرق احراز سنت است. پس اگر اثبات بشه که فقها ما اجماع دارن بر این مسئله، پس ما احراز کردیم که سنت بر این قضیه وجود داره. اصولیست. بله دیگه. چرا نباشه؟ مثل حجیت خبر واحد یه قاعده اصولی یا فقهیه؟ حجیت خبر واحد چرا نشه؟ چی میفهمید؟ خب حالا اون یه بحث دیگه است، سوال ایشون متفاوت. ایشون میگن اصلا میشه یه مسئله اصولی مدرکش اجماع باشه؟ میگن بله میشه. چی میفهمید؟ رد نمیشه. آقایون میگن اگر اجماع کاشف از رأی معصوم باشه حجت. اونی که رد میکنن یعنی میگن منبع مستقله برای حکم شرعی نیست دیگه، من الان توضیح دادم دیگه. آقایون میفهمن اجماع منبع مستقله حکم شرعی نیست بلکه طریق احراز سنت است. بسیار خوب. چی کبرای قیاس خرمیه؟ بله. خبر واحد؟ خب ما در اصول قواعدی داریم که اونها در قیاس مستقیم قرار نمیگیرن. به خاطر این مثلا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد خودش در قیاس مستقیم قرار نمیگیره. از این جهت مباحث علم اصول درجه 1 و 2 داره. بسیار خوب، پس ادله نقلی هم بر این مسئله فراوانه نسبت به عدم خلو به واقع از حکم. کلام درر رو الان آدرس رو خدمتتون عرض می‌کنم. درر الفوائد جلد 4 صفحه 10. نه، اینی که من نقل کردم در بحث زد نیست، در بحث دوران هم بین محظورین. جلد 4 صفحه 10. اباحه خودش اگر حکم شرعی شناسایی کنیم، بله اباحه هم همین، چه اقتضایی و چه لا اقتضایی. بسیار خوب، حالا اجازه بدید من یه مصادیقی از تطبیقات عدم خلو واقع از حکم خدمتتون عرض کنم، دوباره برگشت داشته باشیم به کلام مرحوم آخوند و این که از روایات و ادله عقلی و نقلی ما عدم خلو واقع از حکم واقعی رو میفهمیم یا هم از حکم واقعی و ظاهری رو میفهمیم. پس من یه مواردی رو عرض کنم، باز دوباره به کلام آخوند برمیگردیم از باب این که ببینیم خلاصه از ادله ما عدم خلو واقع از حکم واقعی رو گفتن یا هم از حکم واقعی و حکم ظاهری رو گفتن. این تطبیقات پیش زمینه تکمیل اون بحث آخونده، ولی تا به اینجا به این نکته دقت کنید، اونی که دیگه تقریبا همه آقون اتفاق دارند و اجماع برش وجود داره، عدم خلو واقع از حکم واقعی است. ولی حالا واقعی از حکم ظاهری و فعلی خالی باشه اجماع برش وجود نداره، شاید ادله هم به وضوح بر این مسئله دلالت نکنه. این بخشش ضروری نیست، همونطور که مرحوم آخوند انکار کردن، گفتن ممکنه واقعی از حکم فعلی خالی باشه. پس من الان میخوام یه مواردی رو مطرح کنم که در اون موارد به قاعده عدم خلو واقع از حکم استناد شده. توجه کردید که اون اجماع، اون اتفاق، ضرورت ادله، قدر متيقن از اینها عدم خلو واقعه از حکم واقعی بود، اما نسبت به حکم فعلی محل خلافه. پس عدم خلو واقع از حکم واقعی متفق علیه بود، ضروری بود و همه حرفایی که گفتیم. اما استفاده از این قاعده در مباحث اصولی، ما در بحث زن وقتی که از مسلک اشاعره صحبت میکنیم، اونجا آقایون به مناسبت به مسلک تصویب میپردازن. سه مدل تصویب رایجه، البته بیش از اینه، ولی سه مدلش رایجه. یکی تصویب اشعری، یکی تصویب معتزلی، یکی هم تصویب امامیه. تصویب اشعری عبارت هست از این که میگن خداوند متعال هیچ حکمی برای هیچ واقعی جعل نکرده است و تمام احکامی که جعل کرده بر اساس معدیات اماراته. به عبارت دیگه ما اصلا هیچ حکم واقعی نداریم، هر چی داریم به اون تعبیر ما حکم ظاهری داریم. پس خداوند متعال فقط بر طبق معدیات امارات حکم تشریع کرده، لولا معدیات امارات هیچ حکمی تشریع نکرده. دو تا اعتراض مهم به تصویب اشعری وجود داره. اولین اعتراضی که همه آقایون مطرح میکنن اینه که حرف شما مستلزم خلو واقعه از حکم است و خلو واقع از حکم به ضرورت باطله. پس یکی از جاهایی که این قاعده رو آقایون در علم اصول ازش استفاده میکنن در اون جایی است که میخوان نظریه اشاعره رو در بحث حجیت امارات ابطال بکنن و میگن تصویب اشعری مستلزم یه امر باطل است و اون امر باطل عبارت است از خلو واقع از حکم و اصلا این عدم خلو واقع از حکم ضروری پنداشته شده که شما که اینو میگید چون مستلزم خلو واقع از حکمه حرفتون باطله، حرفتون ندرسته. خب این تصویب اشعری بود. اما تصویب معتزلی چی بود؟ من چون اون بحثو نمیخوام بگم اشکال دومو نگفتم، چون اون بحثو نمیخوام بگم، ولی اشکال دومش اینه که اصلا اماره یعنی کشف واقع، اگه واقعی نباشه بعد اماره معنا نداره. ولی خب چون اون بحثو نمیخواستم بگم، همین عدم خلو واقع از حکم میخواستم بگم، اینو گفتم. اما تصویب معتزلی، تصویب معتزلی چیه؟ تصویب معتزلی اینه که نه، خداوند متعال برای وقایع احکامی تشریع کرده، اما به محض این که اماره ای بر خلاف حکم واقعی قائم بشه، اون حکم واقعی مبدل میشه به معدای اماره. مثلا فلان فعل رو حرام کرده، اما اگه خبر واحدی اومد گفت حلاله، اون حرمت تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به حلیت میشه. خب این میشه تصویب معتزلی. تصویب معتزلی با اشکال دوم مشکلی نداره، چون اشکال دوم این بود که اصلا اماره یعنی طریق به یک امر واقعی، و اگه واقعی نباشه دیگه طریق به امر واقعی معنا نداره. ولی تصویب معتزلی با این مشکل دوم اصلا مواجه نیست، چون اونا میگن یه امر واقعی داریم، اما ما درست میگیم اما اشتباه میگیم. ولی باز فقها ما در برابر تصویب معتزلی گفتن که لازمه یه حرف شما اینه که حکم واقعی رو شارع برای عالم به حکم تشریع بکنه. یعنی اگر شما اماره ای بر طبق این قائم شد و فهمیدین این حکم واقعی است، بله حکم واقعی شما اینه. خب پس تصویب معتزلی مشکلش چی بود؟ مشکل اول این بود که باید بگیم احکام اختصاص به عالمین دارن، چون اون واقعی که تشریع کرده برای کیست؟ برای اون کسی است که اماره هم بر طبق او قائم بشه، یعنی بشه عالم به حکم. اما اگر اماره بر خلاف این بود، یعنی شما نفهمیدید حکم واقعی چیه، دیگه اون حکم برای شما نیست. این اشکال اول. نه دیگه، اخذ علم به حکم در موضوع حکم که ممنوعه. مشکل اول این بود که لازمه حرف شما اخذ علم به حکم است در موضوع حکم، که ما بگذیم اخذ علم به حکم در موضوع حکم خودش امکان نداره. حالا فرض کنید از این اشکال صرف نظر کردیم، عالمین به حکم واقعی، چون گفتن اگر عدت، اگر اماره بر خلاف این بود دیگه حکم واقعی برشون نیست. اماره بر خلاف این بود یعنی چی؟ یعنی شما جاهل به حکم واقعی بودید. اصابه اماره و خطأ اماره میشه علم به حکم و جهل به حکم. نه دیگه، اگه شما یقین داشته باشید دیگه ظن معتبر ندارید. اعتبار زن در فرض عدم وجود قطع دیگه. برای کسی که یقین به حکم شرعی داره اصلا خبر واحد معنا داره اعتبار داشته باشه؟ خب پس اگر اماره معتبره یعنی یقین وجود نداره دیگه. به اماره عالم شدن، اماره مصیب یعنی عالم به حکم شدن، عالم به واقع شدن. نه، مصیب با واقع. یه حکم واقعی داریم یا اماره داریم. فل واقع حرمت جعل کرده، خبر واحد هم میگه حرامه. فل واقع حرمت جعل کرده، خبر واحد میگه حلاله. خب عوض میشه یعنی چی؟ یعنی وقتی شما از حرمت واقعی بی خبر بودی که اون وقت یعنی اماره خلاف واقع رو گفت، شما دیگه حکم واقعی نداری. پس حرمت رو من برای کسانی تشریع کردم که آگاه از حرمت میشن. برگشتش به اینه. خب حالا اینم چون محل بحث ما نیست من معطلتون نکردم دیگه. خواستم بگم این اولین مشکل. حالا فرض کنید ما از این مشکل رد شدیم. گفتیم مثلا اخذ به علم در موضوع حکم در خود حکم مشکلی نداره. آن گفتن مشکل دوم تصویب معتزلی عبارت است از چی؟ عبارت است از خلو واقع از حکم. البته نه به مثل اشعری در یه دایره زیغتر. چجوری خلو واقع از حکم؟ خلاصه منی که اماره خلاف واقع به هم رسیده دیگه برای من واقع حکمی نداره. پس معتزلی میگه اگر اماره خلاف واقع بود حکم مبدل میشه به مقتضای اماره. حکم مبدل میشه به مقتضای اماره، یعنی واقع برای جاهل حکم نداره، ظاهر همون معدای اماره است. یه بار دیگه، واقع برای جاهل حکم نداره، ظاهر معدای اماره است. حالا من این حرف اینا رو تکمیل کنم. خب پس اگر اماره این مخالفه با واقع بود، شما میگید حکم مبدل میشه به معدای اماره. حکم مبدل میشه به معدای اماره یعنی از اول برای عالم یک حکم، برای جاهل حکم دوم نریختن. از اول چی گفتن؟ از اول گفتن که عالمین حکمشون اینه، جاهلین حکم ظاهری بر اساس اماره دارن. اینم میشه چی؟ اینم میشه خلو واقع از حکم. نکنید فعلا اونی که محل نظر ماست استفاده از قاعده عدم خلو واقع از حکم در مسائل اصولی است. میخوام بگیم تصویب معتزلی رم آقایون رد میکنن، میگن اینم به نحوی منافاته با قاعده عدم خلو واقع از حکم داره. حالا در تطبیق درست انجام میدن یا درست انجام نمیدن چون بحث خودشو داره، من معطلتون نمی کنم. فقط خواستم بگم استفاده از قاعده عدم خلو واقع از حکم اونقدر این قاعده روشنه که دیگه بر اینکه چرا واقع از حکم خالی نیست آقایون استدلال نمی کنن. یعنی به وضوح و بداهت این مسئله رو واگذار میکنن. معلومه که هر واقعی حکم داره، معنی نداره که حکم نداشته باشه. این مورد دوم میبخشید. اما تصویب امامی مبتلای به مشکل عدم خلو واقع از حکم نیست. تصویب امامی همون مصلحت سلوکی است. آره بله، تصویب معتزلی نسبت به جاهلی، جاهلین حکم ظاهری دارن اما حکم واقعی ندارن. خب از اعتراضی که به تصویب معتزلی کردن معلوم شد که ادعای آقایون نسبت به عدم خلو واقع از حکم، حکم واقعیه. یعنی همه وقایع به لحاظ ذاتشون، صرف نظر از علم، جهل، اضطرار، ضرورت، صرف نظر از همه عناوین، همه احکام به اقتضاء ذاتشون، همه وقایع به اقتضاء ذاتشون احکامی دارن. و الا اگه عدم خلو واقع از حکم اما از واقعی و ظاهری باشه، معتزلی هم میگه اونجا حکم واقعی داره، اینجا حکم ظاهری داره. پس این نقض به تصویب معتزلی نیست دیگه. کی نقض؟ زمانی که بحث ما عدم خلو واقع از حکم واقعی باشه. من میخوام بگم این که مرحوم آخون گفت اون قاعده مال حکم واقعی نه حکم فعلی، بله گویا اصولین هم در تطبیقشون به همین نظر دارن که مرحوم آخون تذکر داد، که ما عدم خلو واقع از حکم فعلی رو ادعا نمی کنیم، عدم خلو واقع از حکم واقعی رو ادعا می کنیم. چی؟ چون معدای اماره ممکنه برای شما استحباب باشه، برای من مثلا کراهت باشه. حکم واقعی یعنی صرف نظر از اماره باید تشریح بشه. اگه بر اساس اماره است دیگه نمیتونه حکم واقعی بشه. اماره است. اگه بر طبق اونه دیگه حکم واقعی نیست. حکم واقعی یعنی صرف نظر از معدای اماره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.